ساعت در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. چند نماینده مجلس از اخراج استادان دفاع کردند. شورای همکاری خلیج فارس ادعای تهران درباره زندانیان بحرین را محکوم کردند. و قیمت جهانی برنج به بالاترین میزان طی 15 سال اخیر رسید. سه نماینده مجلس شورای اسلامی با دفاع از اخراج استادان خواهان برخوردهای شدیدتر با استادان دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان معترض شدند. فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و عضو فعلی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت استاد در دانشگاه استخدام شده است تا اهداف نظام را پیش ببرد. استاد باید دانشجو را مطابق با اهداف نظام تربیت کند و برای مسائلی که نظام می‌خواهد تحقیق کند. آقای عباسی به استادان دانشگاه هشدار داد که لازم است حد خود را رعایت کنند و افزود استادان وقتی در دانشگاه و نظامی با عقاید و ایدئولوژی خاص فعالیت می کنند باید ضوابط و چارچوب موجود را بپذیرند. در پی واکنش های گسترده به موج اخراج اساتید دانشگاه ها به دلیل حمایتشان از دانشجویان معترض در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، شماری از آنان اخراج یا تعلیق شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آنچه را ادعای کذب جمهوری اسلامی مبنی بر بدرفتاری با زندانیان در بحرین خواندند رد و محکوم کردند. وزیران خارجه این شورا متشکل از عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از مقام‌های ایران خواستند با دقت تحقیق کنند و به اطلاعات نادرست اکتفا نکنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز 13 شهریور نسبت به شرایط زندانیان بحرینی و اعتصاب غذای آنان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام سریع دولت بحرین و رسیدگی به خواسته های آنان شده بود. اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که حکومت ایران خود متهم به بدرفتاری با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی است. در ادامه موج احضار و محاکمه دست جمعی معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از احضار حسین واحدی و محمود صفدری از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی به دادگاه انقلاب خبر داد. شعبه 5 دادگاه انقلاب بجنور طی 2 ابلاغیه جداگانه این دو فعال صنفی معلمان را برای محاکمه احضار کرده است. در همین رابطه از ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استاد دانشگاه‌ها در بریتانیا پرسیدم حکومت از ادامه این روند دستگیر و محاکمه کردن و صدور احکامی مانند زندان، شلاق و تبعید آن هم به بهانه‌های تکراری چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
ما نزدیک میشیم به 25 شهریور از یک طرف که شروع اعتراضات زن زندگی آزادیه و از طرف دیگه نزدیک میشیم به اول ماه می که مدارس باز میشه، دانشگاه ها باز میشه و به هر صورت معلمان میان، دانش آموزان میان و دور هم و میتونن ارتباطاتشون قوی تر بکنن. به نظرم حاکمیت داره یه پیشگیری هایی در این رابطه میکنه. در حقیقت باید بگیم اون اعتراض زن زندگی آزادی مثل یک کابوسی الان بر سر حاکمیت شده و دیوانوار داره هر کی رو که دم دست میرسه رو میگیره، زندان میکنه. در رابطه با معلمون انفصال خدمت، بازنشستگی زودرس، ندادن رتبه بندی، این وضعیت آشفته‌ای که حاکمیت داره بدون هیچ معیار و منطقی داره حمله میکنه به تمام بخش‌های جامعه، چه زنان، چه محیط زیست، چه معلمان، دانش دانشجویان استادان دانشگاه. این مجموعه وقتی نگاه میکنیم نشان از این میده که یک کابوسی بر سر حاکمیت رژیم، بر سر رژیم که وحشت کرده از این آغاز دوباره اعتراض زن زندگی آزادی و میخواد این وحشت و ترسش را به جامعه تزریق بکنه، بگه شما از ما بترسید. این اون کلیاتیه که انعکاسی از تمام جریانات اتفاقاتی که در حال حاضر از طرف حاکمیت بر جامعه داره تحمیل میشه.
آقای رحمانی، به نظر میرسه که یک فرایند ادامه داری شده و حکومت این روند رو در پیش گرفته. به هر حال شمار معلمانی که این روزها دستگیر شدن، محاکمه شدن کم نیستن. احکامی هم که صادر میشه بسیار عجیب و غریب و سنگین هست. حالا زندان هست، تبعید هست، شلاق هست، اون هم به هر حال به بهانه‌های تکراری. این در حالی هستش که معلمان صرفاً دنبال مطالبات خودشون یا همصنفان خودشون هستن. حکومت دنبال چیه؟
مسئله بر سر اینه که معلمان تنها بخشی از جامعه هستن که تشکل سراسریشون رو تونستن نگه دارن. یعنی در 25 استان کشور اینا کانونهای صنفی دارن، بعد شورای هماهنگی که در حقیقت هماهنگی میکنه اعتراضات بقیه این 25 استان رو، حاکمیت نتونست اینا زمینگیر بکنه در 2 دهه اخیر. و اینا بسیار تاثیرگذار بودن، یعنی فضایی رو باز کردن با اعتراضاتشون که مردم اعتماد به نفس کردن، بقیه بخشای جامعه اعتماد به نفس خودشون رو به دست آوردن، اومدن تو میدون و مطالبات خودشون رو مطرح کردن. نه تنها معلمان، خب بخشای مختلف اعتراضات کارگری رو هم در سطح وسیع‌تر کلان‌تر دیدیم که این فضا رو ایجاد کرد. خب حاکمیت از این یک خشمگینه که این نیرو رو اولا نتونست زمینگیرش بکنه، دوم اینکه هر چقدر زندان و شکنجه و اخراج و همه اون تبعیضایی که براشون ایجاد میکنه، اینا روز به روز مقاومتشون بیشتر میشه و دیگه میخواد آخرین ضربه رو به قول خودش به معلمان برسونه. ببینید اون تعداد 13 زندانی اوین رو که وقتی منتقل کردن به زندان قزلسار،
من همین رو میخواستم بپرسم که چند روز پیش این داستان اعلام شد و شماری از فعالان صنفی رو از اوین بردن قزلحصار. یکی از کسانی که منتقل شد جعفر ابراهیمی بود، معلم زندانی که گفته میشه وضعیت جسمی خوبی نداره، یعنی به جای که ایشون رو ببرن بیمارستان، ایشون رو هم منتقل کردن به قزلحصار و یک پرونده قضایی رو هم برای اون باز کردن با انتصابهایی مثل اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به مقامات و ماموران زندان.
بله، این اتهام جدید رو بر علی جعفر ابراهیمی و همینطور کامیار فکور این دو نفر آوردن. مسئله اینجاست که اینها رو به زندان منتقل کردن در مکانی که برای نگهداری زندانیان جرایم خشن از قبیل قتل عام، مواد مخدر، سرقت مسلحانه و داخل 5 تا سلول اینا رو گذاشتن که درشون هم بازه و در هر سلولی بین 3 تا 5 نفر از اینا رو محبوس کردن و از لحاظ امکانات بسیار در وضعیت نامطلوب قرار دارن. این آقای سعید ماسوری یکی از اوناست که این 13 نفر اینا منتقلش کردن اینجا. ببینید، گفته بعد از 23 سال از حبس خود که انواع جنایات نقض حقوق بشر رو در زندان‌های ایران دیدم، ولی تا به امروز سیاه‌چالی مثل زندان قزلحصار رو ندیده بودم. زندانی که حداقل امکانات برای بهداشت، درمان، تغذیه، حتی مکانی برای نیم متر نشستن در زندان سیاسی در آن وجود نداره. یکی از چیزهایی که اتاق فکر این حاکمیت به اون رسیده اینه که یک، اینکه خود زندانبانان، خود نیروهای سرکوبگر الان در حال ریزش بسیار وسیع هستن. میخواد به اونها اعتماد به نفس، میخواد به اونها بگه که ما هنوز قدرت داریم، ما میتونیم هر بلایی سر زندانیان بیاریم. دوم، در ارتباط با معلمان و بخشای جامعه، اون بخشی که مطمئن نیست، حالا بهش میگن خاکستری، اینا رو مانع بشه بیان وارد میدان، ازشون جلوگیری بکنه و ایجاد رعب و وحشت در اونا بکنه. من به نظرم حاکمیت به جای اینکه مردم رو اینجوری حمله بکنن، به ضد خودش تبدیل میشه، ترسی که اینا میخوان ایجاد بکنن و امیدی در دل مردم میکاره که اینا با قدرت بیشتر، با اتحاد بیشتر وارد میدون میشن.
روز جمعه 17 شهریور خبرگزاری ها در ایران از احتمال برگزاری دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال در قطر به جای تهران خبر دادند. با این وجود سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ با ابراز بی اطلاعی از این موضوع اعلام کرد که هنوز چیزی مبنی بر برگزاری دیدار شهرآورد در قطر به او ابلاغ نشده. مهدی طاهباز همکارم در رادیو فردا گفتگوی داشته با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک و از او درباره احتمال انجام این بازی در دوحه به جای تهران پرسیده.
این خبر ابتدا در برنامه زنده صدا و سیما اعلام شده و بعد خبرگزاری هایی مثل ایرنا و ایسنا همچنین ورزش سه اینا همه به نقل از مسئولین فدراسیون فوتبال این موضوع رو منعکس کردن. مذاکراتی هم بین مهدی تاج با مقامات قطری برگزار شده، ولی اون چه که مشخص شده به نظر میرسه که از سمت قطر در نهایت این استقبال صورت نگرفته، اگرچه در رسانه ها اینطور عنوان میشه که به رغم اینکه قطر آماده بود در ورزشگاه فینال جام جهانی این بازی رو برگزار کنه با وی آر و غیره، در نهایت مقامات ایرانی تصمیم گرفتند که بازی اونجا نباشه، که خب به نظر میرسه که دارن وارونه جلوه میدن. چرا اصلا اونا باید بیان چنین پیشنهادی رو به ایران بدن؟ طبیعتاً این درخواست از سمت طرف ایرانی بوده، مذاکراتی هم انجام شده، اما گویا اگرچه قطعا اعلام نشده اما به نظر میاد که به نتیجه نرسیده و قطر قرار نیست این بازی رو برگزار کنه.
اصلا چقدر به نظر طبیعی هست که یک رقابت در لیگ داخلی یک کشور در جای غیر از اون کشور برگزار شه؟ حالا مثلا اگر بازی سوپر جام بود، یک بازی دوستانه بود، میشد این تصور رو کرد.
اون چه که در ورزش ایران داره رخ میده متأثر از وضعیت کلی کشور یک بحران دائمیه و وضعیت اضطراری مستمر. به نحوی که میبینیم اصلا مشخص نیست که این بازی نه تنها روزش کی هست، حتی معلوم نیست که شهریور انجام میشه یا مهر. آیا لیگ قهرمانان آسیا مثلا پرسپولیس از النصر در تهران انجام میشه یا نه؟ در تهران انجام بشه تماشاچی ها به ورزشگاه میان یا نه؟ آیا اصلا ورزشگاه آماده برگزاری این مسابقه هست؟ آیا نور ورزشگاه؟ آیا آبی که به چمن ورزشگاه میدن و الان گفته شده که با روابطی که امیر قلعه نویی داره با تانکر میان آب میدن به چمن ورزشگاه، آیا زنان میتونن بیان یا نه؟ چقدر بلیت فروخته میشه؟ آیا سکوهای ورزشگاه که داره مرمت میشه آماده برگزاری مسابقه هست یا نه؟ همه مواردی که مربوط به برگزاری یک مسابقه است، از نور و آب و برق و وی ای آر و تماشاچی و غیره، میبینیم که همش مبهمه. هر لحظه ممکنه یه خبر فوری درباره
مهدی با وجود این ابهامات، اما امروز خبر اومد که بازی پرسپولیس و النصر قراره تو آزادی برگزار بشه. چگونه قراره؟ حالا میشه گفت یک شانسی آوردن که تماشاگر نیست و پرسپولیس محرومه.
همین که یه موضوعی که خب مشخصه تیمی که بازیایی که رفت و برگشت بعد میزبان باشه، یه بارم مهمان باشه، همین که این در قالب یه خبر فوری میاد اعلام میشه، باز متأثر از همون وضعیت دائمی اضطراری حاکم بر ورزش کشوره.
و به نظرت مسئولین فدراسیون اگر که این احتمال صحت داشته باشه چه در فکرشون بوده؟ آیا از سالگرد اعتراضات هراس داشتن که بازی در تهران برگزار نشه و قاعدتا بخوان یه جورایی با تماشاگر باشه ولی خارج از کشور باشه، درآمد دلاری هم کسب بشه؟
حتما همینطوره، یعنی هم مسئله اضطراری ماجراست، چندان درآمدی هم نمیتونست داشته باشه، چون اینکه دو تا تیم با عوامل فدراسیون و مجموعه ای از افراد مختلف از قبیل مثل جام جهانی تماشاگر نما و حراست و امنیتی بخوان برن قطر، خود اینها خب هزینه‌اش رو باید ایران بپردازه.
بحث حق پخش رو مطرح کرده بودن و اینکه حالا در برخی جاها نوشته شده بود که $100 قیمت پایه بلیت هست.
واقعا کدوم کشور اصلا براش مهمه که شهرآورد ایران رو بخواد بخره؟ اینا خود میدونیم که صدا و سیما ایران میلیون ها دلار به شبکه‌های قطری بدهکاره و نمیپردازه سال‌هاست. اینها تبلیغات بی‌پایه و غیر واقعی، همونطور که گفتیم مسئله شعارها، احتمال اینکه تجمعی شکل بگیره، شعاری سر داده بشه، در کنار اینکه خب خود ما هم در ایران می‌بینیم امکاناتی اینکه 50,000 نفر بیان استادیوم بی دردسر یک بازی رو ببینن وجود نداره و مجموعه اینو باعث میشه که چنین اخباری هم شکل بگیره در قالب شوخی و جدی، شایعه یا واقعی.
آخرین خبر این که سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد که قیمت جهانی برنج در ماه گذشته میلادی به بالاترین سطح خود طی 15 سال اخیر رسیده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که قیمت جهانی برنج طی یک ماه و پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط هند نزدیک به 10% افزایش یافته. کمتر از 2 ماه پیش هند تصمیم گرفت که صادرات برنج سفید غیر باسماتی که حدود 1/4 کل صادرات برنج هند را تشکیل می‌دهد ممنوع شود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.